هشتگ خبر.
مهار شدن نشریه خط لوله فاز 16 پارس جنوبی. نشتی در بخشی از خط لوله فاز 16 پارس جنوبی به طور کامل مهار شده و علت حادثه در دست بررسی است. معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به وقوع حادثه نشتی در بخشی از خط لوله فاز 16 پارس جنوبی گفت این حادثه با بستن خروجی های سکو به طور کامل مهار شده و علت حادثه در دست بررسی است. یحیی رشیدی درباره این حادثه گفت این خط لوله دیماه پارسال در سال 1397 دچار پارگی و بلافاصله اقدام برای علت‌یابی و برنامه‌ریزی تعمیر آن آغاز شد و در نهایت 23 مهر تعمیر خط پایان یافت. همچنان با پخش شبکه تخصصی و 24 ساعته رسانه ملی همراه هستید. رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش ایرانیان. میرسیم به زمان پخش برنامه ساعت صنعت به مدت 54 دقیقه.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. از این لحظه تا حوالی ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو FM 98 رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنه. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف کشور. بررسی وضعیت موجود صنایع و همچنین روند توسعه صنایع کشور. اولویت های برنامه‌ریزی راهبردی در توسعه صنایع. بیان الگوهای صنایع پیشرو و مولد و موفق در بخش های مختلف کشور. نگاهی به عملکرد تولید و صادرات و واردات صنایع کشور. فرصت‌های پیش آمده برای بیان برخی از مسائل و مشکلات صنعت کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به تولیدات بهتر در راستای مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. و همه این مجموعه در برنامه ساعت صنعت تقدیم حضور شما میشه. سامانه پیامکی 30036-37 آماده دریافت نظرهای شما درباره برنامه ساعت صنعت هست که بتونیم با توجه به درخواست شما در جدول کاری این قرار بگیره. پیش از اینم خدمتون عرض کردم که اگر شما هم در خصوص صنایعی که بایستی دربارش برنامه تهیه بشه از کنم مطلبی رو دارید، حتما از طریق همین سامانه پیامکی برای ما ارسال بکنید. ضمن این که حالا امشب هم در خصوص یکی از صنایع خوب کشورمون با شما صحبت میکنیم، درباره صنعت رنگ‌های صنعتی و حفاظتی. همین ابتدای برنامه گزارشی رو در این زمینه با هم میشنویم و بعد وارد بحث خواهیم شد.
اینکه یک
محصولی اینقدر با کیفیت تولید بشه یعنی قابل رقابت با نمونه خوب خارجیش. حالا اگر بخوایم به موزه ساعت صنعت امشب نگاه کنیم، در مورد رنگ‌های صنعتی بخوایم صحبت کنیم، واقعا آیا تولید رنگ‌های صنعتی در ایران قابل رقابته؟ آیا تونستیم بازارهای هدف بین‌المللی خوبی رو برای خودمون دست و پا کنیم؟ برای بخش گزارش امشب رفتم سراغ یکی از تولید کنندگانی که هم دانش آموخته این رشته هستند، هم شرکت دانش بنیان دارن، هم فعال رنگ‌های صنعتی هستن، آقای دکتر لاجوردی. ازشون پرسیدم که آیا صادرات هم داشتید یا خیر؟
ما چند سال هست که صادرات داریم، منتها در سال‌های قبل به صورت پراکنده و موردی صادرات داشتیم به بیشتر کشورهای همسایه ایران، به عراق و ترکمنستان و روسیه صادرات داشتیم و خب در حال حاضر در 2 سال اخیر خب بیشتر متمرکز شدیم در حوزه کشور استرالیا و اونجا صادرات قابل قبول و به نسبت حجم بالایی داریم. پروسه در واقع این که حالا برای کشورهای همسایه که برای پروژه هایی که در این نوع کشورها پروژه های عمرانی و ساختمانی و شهرک های مسکونی که در حال ساخت هست، خب حجم مصرف رنگ بالایی دارن، درخواست های خوبی دارن و خب کشور ایران در واقع هم دانش فنی خوبی برای انواع رنگ‌هایی که این کشورها تولید می‌کنند داره و هم قیمت مناسب‌تری می‌تونه در اختیار اینها بذاره. بنابراین یک پتانسیل خیلی خوبی کشورهای همسایه ما دارن برای مصرف رنگ‌های ساختمانی و صنعتی. ولی خب خاصاً ما 2 سال اخیر بیشتر متمرکز شدیم در کشور استرالیا که استانداردهای انگلیسی اونجا دایر هست و سطح حساسیتی که نسبت به رنگ دارن و سختگیری نسبت به رنگ دارن بیشتر از کشورهای همسایه ایران هست و خب این میتونه یه مدلی باشه برای صادرات حتی به اروپا و کشورهای پیشرفته دیگه. و ما اونجا در واقع تونستیم رنگ صادر بکنیم، هم پارسال داشتیم و هم امسال.
تولید رنگ‌های صنعتی در داخل ایران قابل رقابت با سایر کشورها هست؟
بله هست.
از چه لحاظ؟
ببینید یه پارامتر خیلی مهمی که کیفیت رنگ صنعتی رو تضمین میکنه، خب کیفیت مواد اولیه هست. اگر کیفیت مواد اولیه به خوبی و به شکل پیوسته‌ای حفظ بشه در فرمولاسیون یک رنگ صنعتی و فرمولاسیون کاملی اون رنگ داشته باشه، میتونه از نظر کیفیت با هر برندی رقابت بکنه، که خب این اتفاق برای یک سری از رنگ‌های صنعتی و یک سری از شرکت‌هایی که خب کاملا پیشرفت کردن در این زمینه الان وجود داره در ایران و در نتیجه اون محصولشون قابل رقابت هست. منتها با توجه به مشکلاتی که ما در تامین مواد اولیه داریم و نوساناتی که بعضن اجتناب ناپذیر در کیفیت مواد اولیه هم تولید شده در ایران، برخیشون البته نه همه، و هم اونهایی که وارد میشه به ایران، نمیشه همیشه در واقع ضمانت کرد که یک محصول یک شرکت ایرانی در زمینه رنگ صنعتی میتونه همیشه با یک محصول یک برند معتبر اروپایی رقابت بکنه. اگر این شرایط رعایت بشه قطعا میتونه، و مقاطعی هم بوده که یه سری از شرکت ها که رنگ صنعتی تولید میکنن در واقع محصولات خودشون رو فرستادن با استانداردهای اروپایی کاملا چک شده و تایید شده و این اتفاق رو به رشد هست. یعنی من شاهدم که شرکت های موفق در این زمینه روز به روز دارن این تعداد محصولاتشون رو افزایش میدن و در کل کاملا شدنی هست.
شما خودتون در نمایشگاه بین‌المللی حضور پیدا میکنید و اگر پیدا میکنید فکر میکنید که چقدر کمک میکنه به جذب بازارهای بین‌المللی برای افرادی که در صنعت رنگ‌های صنعتی دارن فعالیت میکنن؟
نمایشگاه‌های بین‌المللی میتونه مثمر ثمر باشه. ما در یک موردی که خب شرکت کردیم فیدبک مثبتی گرفتیم، ولی بیشتر حالا چه نمایشگاهی بین المللی که در خارج از ایران، من خارج از ایران رو عرض کردم خدمتون که شرکت کردیم و بیشتر منظورم اونها هستن، هم اونهایی که در خارج دایر میشن و هم اونهایی که در داخل برگزار میشن، بیشتر در واقع شرکت‌های خارجی تمایل دارن به اینکه اجناس و مواد اولیه‌شون رو به ایران و شرکت‌های ایرانی بفروشن، خیلی تمایل ندارن به خرید از ایران. و این پروسه اگر یک شرکت بخواد متمرکز بشه که اون محصول فاینالش رو که حالا برای ما رنگ صنعتی هست و برای اصناف دیگه و صنایع دیگه هم همین ترتیب هست، بخواد به اونها بفروشه، یه پروسه سختی رو باید بره. اونها خیلی راحت‌تر هستن که در واقع وارد بکنن به ایران، که اگر در واقع حمایت‌های دولتی، تبلیغات خوب روی محصولات ایرانی و در واقع حمایت در زمینه معرفی محصولات ایرانی به کشورهای خارجی و حداقل اون کشورهایی که استقبال میکنن از محصول ایرانی انجام بشه، خیلی میتونه این نوع نمایشگاه بیشتر مثمر ثمر بشه.
بررسی میزان حضور شرکت‌های تولیدی رنگ‌های صنعتی و حفاظتی در نمایشگاه‌های خارجی، میزان صادرات، جذب بزرگ‌های بین‌المللی برای این صنعت تنها بخشی از محورها و موضوعاتی است که امشب در ساعت صنعت بهش می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر گزارش خوبی که تهیه کرده بودن. عرض کنم خدمت شما، خب در این مجموعه درباره ظرفیت ها و توانمندی های کشورمون در رنگ های صنعتی بیشتر صحبت میکنیم. میزان اشتغال رو باز هم، آیا تولیدات رنگ های صنعتی ما قابل رقابت هست؟ نگاهی هم داریم به بازارهای هدف، بازارهای صادراتی، میزان حضور ما در نمایشگاه های بین المللی و اینکه چقدر هم در خدمات فنی و مهندسی می توانیم در این صنعت موفق باشیم. همش از جمله مواردی است که ما امشب در این برنامه تلاش می کنیم به اون بپردازیم. اما مهمان گرانقدری رو که امشب ما دعوت کردیم همینک در استودیو هستند، جناب آقای دکتر منوچهر خراسانی، استاد دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر که ایشون دارای تجربیات ارزنده‌ای هستند، مقالات و پژوهش‌های زیادی را هم در این زمینه انجام دادند. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید آقای دکتر خراسانی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو اقتصاد بخش صنعت.
خیلی ممنونم. ما در مورد صنعت رنگ‌های صنعتی و حفاظتی گفتیم که 1300 بود که در کشورمون یک سری از صنعتگران ما با استفاده از تجربیات دیگر کشورها سعی کردند رنگ‌های صنعتی هم تولید کنند. این مسیر ادامه پیدا کرد تا اینکه ما در سال 1318 موفق شدیم اولین کارخانه رنگسازی رو در کشور دایر بکنیم و در این روند هم باز سال 1344 و بعد 50 و به تدریج هم تو وارد شدیم تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که شرکت‌های رنگسازی ما متنوع‌تر شدند. البته فراز و فرودهایی هم در صنعت رنگ صنعتی داشتیم که حالا جناب عالی بیشتر در مورد اون توضیح خواهید داد. ضمن اینکه از نظر پیشینه تاریخ هم کشور ما در ساخت رنگ‌های گیاهی و عرض کنم رنگ‌هایی که روی برخی از آثار تاریخی هست نشون داده که از ذوق و ذائقه بسیار خوبی برخوردار هست و اشاره هم داشتیم به این که خب رنگ‌ها نمادی از ذوق انسان‌ها هم هستن، انسان‌ها رو هم سر ذوق میارن. خب من می‌خواستم از تالی یک تاریخچه‌ای رو در مورد صنعت رنگ‌های صنعتی بیان بفرمایید، بعد انشالله حول محور موضوعات مختلف برنامه با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
خیلی ممنونم از شما. بله، همونجور که فرمودید اولین شرکت رنگسازی، شرکت رنگسازی ایران بود که توسط آقای یاسری راه اندازی شد. بعد بزرگ مردانی مثل مرحوم حاج آقای کهالی که سال گذشته فوت کردن به صنعت رنگ این مملکت خدمت کردن و شرکت رنگ و رزین خوش راه اندازی شد. شرکت سمن بود توسط جناب آقای عقیلی. بعد یه رزینسازی خیلی خوب در ایران در سال 45 را افتاد که شرکت کیمی دارو بود تحت لیسانس شرکت هوخست آلمان، در جاده آبلی راه اندازی شد. بعد شرکت تاباشیمی و ما تقریبا شاهد رشد تأسیس شرکت‌های رنگسازی تقریبا از دهه 50 به بعد بودیم و بعد از انقلاب رشد خیلی سریع‌تری داشتن و شرکت‌های رزینسازی هم که جزء مواد اولیه مهم شرکت‌های رنگسازی هستن به اونا اضافه شدن.
بله. خب ما در گذشته فعالیت شرکت‌های رنگسازی شاید یه مقداری بیشتر نمود داشت، حالا بیش از 300 تا شرکت بودن که ممکنه برخیش هم استاندارد نبوده، ولی بله. در این حال این فعالیت موجب شده بود که ما بتوانیم بخشی از نیاز داخل رو و حتی همجوارمون رو تأمین کنیم. خواستم الان یک نمادی از وضعیت فعلی برای ما بیان بکنید که این شرکت ها در چه وضعیتی هستن در تولید رنگ های صنعتی.
بله. به طور کلی اگه بخوام بگم صنعت رنگ ما به دلیل نداشتن صادرات صنعت کوچیکیه، یعنی همه شرکت‌هایی که ما میشناسیم اغلبشون با تمام ظرفیت کار نمی‌کنن. یکی از دلایلش شاید رقابت ناسالم هست، یکی از دلایلش رکودی هستش که در حال حاضر در کشور وجود داره، اما این صنایع رو ما میتونیم به طور کلی به سه قسمت صنایع کارگاهی و صنایع کارخونه‌ای تقسیم کنیم که صنایع کارخونه‌ای خودش دوتا هست، یکی میانی هست، یکی صنایع بزرگ هستن، و در این سه تا سطح، یعنی سطح کوچک، سطح متوسط و سطح بزرگ، شرکت‌های رنگسازی الان در حال فعالیت هستند. اما همونطور که گفتم به دلیل کوچک بودن صنعت رنگ در ایران و رکودی که در صنایع پتروشیمی و صنایع بالادستی وجود داره، تقریبا همشون با یک ظرفیت تقریبا ناکامل دارن کار میکنن.
آقای دکتر خراسانی، ما از نظر مواد اولیه با توجه به اینکه کشورمون از نظر پتروشیمی در دنیا دست کم 3-4 کشوری هستش که اینقدر توانایی تولید داره،
بله،
خب چرا ما نمیایم این رو ارزش افزوده اضافه بکنیم و در صنعت رنگ سرمایه گذاری کنیم، به جای اینکه فرض کنید 1 کیلوگرم مثلا موادی رو که میخوایم از همین طریق صادر کنیم، بیام ارزش افزوده خیلی بالایی رو با تولید رنگ‌های صنعتی به دست بیاریم. ضمن اینکه حتی برای حفاظت از کارخانه‌های داخلی، واحدهای صنعتی، بخش‌های مختلف، خودرو، لوازم خانگی و غیره، طوری بشه که دیگه نیازم نداشته باشیم از خارج وارد کنیم. در این باره اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
ببینید، لازمه یک فروش خیلی خوب این هستش که اولا ما به کیفیت استاندارد و کیفیت بالا برسیم. دومیش ثبات کیفیته، یعنی این کیفیت باید سالها ادامه داشته باشه. یک کدی که تولید میشه امسال با 10 سال دیگه از نظر کیفیت باید کاملا یکسان باشه، و چیزی که این دوتا رو کامل میکنه اقتصاد رنگه، یعنی یک رنگ باید با قیمت مناسب ارائه بشه. ما در اوج سالهایی که در ایران تولید بود، بنده یه بازدیدی داشتم از کشورهای حوزه خلیج فارس، از دبی گرفته تا جبل علی و ابوظبی و شهرهای صنعتی اینا، و حتی در کشور عربستان 3 تا شهر مهم صنعتیش، دمام، ریاض و جده، رو از شهر صنعتیشون بازدید کردم. متاسفانه صنایع پتروشیمی ایران مزیتی برای تولید کننده ایرانی نیستش که بتونه با قیمت ارزونتر حلال‌ها و مواد اولیه خودش رو تأمین کنه، به ویژه در زمینه حلال‌ها، و اون به عنوان یک مزیت بتونه قیمت رنگ ایرانی رو پایین بیاره.
حالا چراییشون بخوایم بدونیم، چون واقعا در یکی از برنامه‌های دیگه هم اشاره شد،
بله،
چرا که ما نمیتوانیم، یا اینکه این اراده مثلا در صنعتگران نیست، یا اینکه بخش دولتی بایستی این رو حمایت بکنه، دانشگاه باید بیشتر وارد عمل بشه. چون وقتی که ما میگیم مواد اولیه رو میتونیم داشته باشیم، مواد خام رو،
بله،
عرض کنم که کارهای پژوهشی هم که انجام دادیم، دانشگاه های متعددی در مورد صنایع مختلف دارن فعالیت میکنن، خود همین رنگ صنعتی هم میتونه از زیانهای خوردگی در صنایع مختلف بسیار جلوگیری بکنه.
بله، من فکر میکنم با یه دونه مثال میتونم این پاسخ شما رو بدم. ببینین، ما سومین تولید کننده صنعت نفت در دنیا بودیم یه زمانی، و در همون زمان فرآورده‌های پتروشیمی که مورد نیاز صنعت رنگ بود توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی عرضه می‌شد. شرکت بازرگانی پتروشیمی سوداوری براش مهم بود. من یادم میاد در همون زمانی که فرضاً شرکت‌های رنگسازی ایرانی برای مثال به استایرن نیاز داشتن، هنوز استایرن مورد نیاز داخلی توسط پتروشیمی تأمین نشده بود، اونا اقدام به صادرات می‌کردند به خاطر اینکه آمار ارزآوری پتروشیمی رو بالا ببرن. من یادم میاد خیلی جالب بود که کشتی که از هند آمده بود از ایران استایرن خریده بود تکون نمی‌خورد از بندر. ترلی ایرانی می‌رفت از شرکت، از اون کشتی هندی استایرن بار می‌زد می‌آورد برای شرکت ایرانی. یعنی این وسط شرکت هندی از ایران استایرن می‌خرید، همون لب بندر به خود ایران می‌فروخت، و این وظیفه شرکت پتروشیمی بود که در واقع به ایران استایرن بفروشه، ولی مجبور بود ایرانی با یه قیمت گرونتر، چون سهمیه‌اش تامین نمی‌شد، نیازش تامین نمی‌شد، از لب بندر یعنی کشتی دیگه حرکت نمیکرد، همینجا تمام شد، دوباره بار میزد، دوباره میفروخت. در یک پریود زمانی این موضوع ادامه داشت که بعد مورد اعتراض صنایع قرار گرفت.
چه کاربردی داشت؟ اینم اشاره بهش بکنید.
استایرن در خیلی از صنایع داخلی در انواع یونولیت هایی که شما میبینید صنایع پلاستیک کاربرد داره، در صنایع رزین سازی، رزین های پلی استر غیر اشباع، در بتون سنگی که در ایران خیلی مصرف داره، رنگ سازی ها مصرف میکردن اینو. حالا این یه دونش بود، یعنی شما ببینید زایلن، تولوئن، انواع حلال های هیدروکربونی توسط پتروشیمی تولید میشه. و من در شرکتی کار میکردم که ما های تک بودیم، از نظر تکنولوژیکی سطح تولید خیلی بالا بود، این محصولی که شرکت بایر آلمان در جبل علی میورد میفروخ، ما رفتیم شرکت های رنگسازی اونجا محصولات خودمون رو عرضه کردیم، ولی قیمت ما قابل رقابت نبود، با اینکه ما پتروشیمی داشتیم، با اینکه ما مواد اولیه ارزون داشتیم. بایر آلمان از 5000 کیلومتر اونورتر محصولش رو عین کیفیت ما میورد و ارزون تر میداد. و یکی شاید دلش مثلا بالا بودن حجم تولید در آلمان بود، ولی به هر حال من همون زمان احساس میکردم که اگه پتروشیمی بتونه قیمتهای پایینتری رو به صنایع داخلی بده، ما میتونستیم صادرات خیلی خوبی داشته باشیم. و متاسفانه این روند همینطوری ادامه داره و هیچ شرکت ایرانی در این حوزه خلیج فارس و یا آسیای میانه صادرات قابل توجهی نداره، حالا غیر از یکی دو تا شرکت که اونها هم دلایل خاص خودشو داره. مثلا یه شرکتی رو من میشناسم که میاد محصول رو میذاره جبل علی، میگه آقا پولشو سال دیگه بده، چون سرمایه داره و میخواد با شرکتش فقط کار بکنه. یا ما شرکت های رنگسازی خیلی خوبی داریم که در آسیای میانه صادرات خیلی خوبی دارن. اینا کسایی بودن که اولا کیفیتشون حفظ کردن، بسته بندی مناسب داشتن، لازمه های صادراتو داشتن،
بله،
و تولید بالا باعث شده که سربارشون سرشکم بشه و بنابراین بله قادر به صادرات بود.
آقای دکتر، در رقابت با کشوری مثل ترکیه ما چرا نتوانستیم همین کشورهای آسیای مرکزی و سیایس که شما بهش اشاره فرمودید در اونجا بیشتر حضور داشته باشیم؟ البته من یادم هست دهه 90 به بعد که این استقلال جمهوری ها بود خوب حضور پیدا کردن شرکت های ایرانی، ولی بعد شاهد بودیم که مثلا برخی از کشورها مثل ترکیه اونجا اومدن و اصلا پای ثابت شدن. چیکار بکنیم که ما بتوانیم به هر حال یه حضوری هم داشته باشیم در صنعت رنگ سازی در این کشورها؟
بله، یعنی ترک ها نسبت به ما بهتر عمل کردن. یکی از شاخص های خیلی مهمشون کیفیت بود و در زمینه رنگ و رزین شرکت های ایرانی تا حدودی به اون کیفیت رسیدن و شاید ما خیلی در زمینه رنگ و رزین در صادرات تو بخش آسیای میانه مشکلی نداشته باشیم و محصولات ما قابل رقابت با ترک ها. اما دولت ترکیه آفرهای خیلی خوبی رو و امتیازات خیلی خوبی رو به صادرکنندگان میداد که در ایران هم به طور شعاری این امتیازات داده شد. اما به غیر از این 7-8 ماه اخیر که دلار خیلی زیاد رشد کرد و ایرانی‌ها تونستن صادرات خوبی رو انجام بدن به دلیل این تفاوت نرخ دلار و اینکه در ایران خب جنس سربارها خیلی پایین‌تر در میومد، حقوقای کارگری افزایش پیدا نکرد و اینا همه به نفع قیمت محصول صادراتی ایرانی شد. در گذشته یعنی از یک سال قبل، یک سال پیش به قبل ما صادراتی نداشتیم و دلیلش این بود که برنامه‌ریزی درستی نداشتیم. ببینید صادرات در ایران خیلی بروکراسی شدیدی داره، من چون درگیرش بودم. شما یه محصولی که می‌خواید صادرات کنید خیلی کارا باید انجام بدید، کارهای پیپر ورک خیلی زیادی داره و اینها باعث میشه که مشکل میکنه صادرات رو، یعنی دولت کمتر کمک میکنه.
دقیقاً نکته که شما اشاره فرمودید، اتفاقا خوشبختانه این رادیو تخصصی اقتصاد ظهرها یک برنامه‌ای داره به راهنمایی میکنه صادرکنندگان رو. خیلی مکانیزم پیچیده‌ای داره. یعنی شما وقتی که میخواید که از یک کشتی بار بگیرید یا اینکه میخواد سفت سفارش کنید یا اینا، باید اینا رو به هر حال تولید کنندگان ما بیشتر باش آشنا باشن. اون تجربیاتی که شما گفتید، کشوری مثل ترکیه خب حمایت‌های دولتی از بخش صنعت خوب داره صورت میگیره، کما اینکه وقتی یک هیئت ترک میخواد سفر داشته باشه، بخش خصوصی که در اون هیئت هست 70-30، خود این میتونه کمک بکنه، ولی تولید کنندگان ما این حمایتی که بایستی بشن کمتر بوده. حالا به نظر جناب عالی چیکار بکنیم که ما واقعاً بتوانیم حضور بهتری در بازارهای جهانی داشته باشیم.
بحث صادرات همونطور که گفتم یه بحث کیفیه، یه بحث اقتصادی و قیمت تمام شده است. من فکر میکنم که تو بخش کیفی این به عهده خود شرکت‌های تولید کننده است که باید کیفیت‌هاشون رو بهبود بدن، حالا به هر روشی که میتونن، چه از طریق اخذ تکنولوژی خارجی، چه از طریق مهندسی معکوس و تحقیقات داخلی. ولی اون بخش اقتصادیش رو هیچ راهی وجود نداره جز اینکه دولت کمک بکنه. یکی اینکه از نظر قیمت مواد اولیه پتروشیمیایی به هر حال باید یه سوبسیدهایی رو به صنایع مصرف کننده حلال ها بده، چون مشتری پتروشیمیایی رنگسازی ها حلال ها هستن. یعنی ما فقط حلال می‌خریم، انواع حلال ها 5-6 تا حلال هیدروکربنی هست که پتروشیمی داره میده. من فکر می‌کنم اگه در اونها بتونه کمکی بکنه. ضمن این که در بخش واردات ببینین الان دولت اومده دست بازرگانی ها رو خیلی بسته، یعنی اینها چون با توجه به دستوری که مقام معظم رهبری دادن سال تولید و رونق تولید اومدن، دولت تمام فشارش رو گذاشت که کمک کنه به تولید کننده ها. این باعث شد که اینها مواد اولیه ارزون آوردن و به جای که اینها رو ببرن در تولید، یه بخشیشو بردن تو بازار فروختن. یعنی اومدن شرکت‌های تولیدی ما متاسفانه از این امتیازی که بهشون داده شد استفاده کردن، هم تولیدشون رونق گرفت، همین که جای شرکت‌های بازرگانی رو گرفتن. شما ببینید وقتی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی شما قدم می‌ذارید، بخشی از این قرفه‌ها شرکت‌های بازرگانی هستن و در ایران با این موضوع در واقع آفری که دولت به شرکت تولیدی داد، بازرگانی‌ها دستشون کوتاه شد و خود شرکت تولیدی هم الان شدن بازرگان و فروشنده محصولات مواد اولیه، نه محصول خودشون در بازار. این خیلی بد شده.
خیلی ممنون. باز هم بیشتر در این باره با شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد. شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یه فرصتی میگیریم، برمیگردیم و باز هم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. بررسی وضعیت صنایع موجود کشور با استفاده از مؤلفه و راهکارهای اقتصاد مقاومتی چگونه میتواند مطلوب باشد؟ روند توسعه صنعتی کشور به عنوان پیشران اصلی اقتصاد. بیان الگوهای صنایع پیشرو و موفق در بخش خصوصی و دولتی. بررسی فعالیت‌های تولید و صادرات و واردات در صنایع کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری در صنایع کشورمان. میزان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین جذب بازارهای پرسود برای اقتصاد کشور. و همه این مطالب در برنامه امشب ساعت صنعت که در خصوص رنگ‌های صنعتی و حفاظتی بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. سامانه پیامکی 3036-37 همچنان فعال است. عزیزان شنونده من، از جانب تایید کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه از همه شما تشکر میکنم که با ارائه نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو در تهیه بهترین